الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته عزیزانی که در زیارت اربعین کربلا مشرف بودن تقبل الله اعمالکم و شکر الله مسائیکم از توفیقات استثنائی در زندگی انسان زیارت اربعین است که الحمدلله گفته بودیم که بعضی از دانشمندان خارجی میگد که کلمات امیر المؤمنین رو تاریخ ترجمه و تفسیر میکند. مشابهش رو دیدیم که گفته شده بود زیارت اربعین از علامت مؤمن و شیعه است، تاریخ ترجمه کرد. این زیارت اربعین با این کمیت و کیفیت زوار و مستقبلین از علامت شیعه است، به جز نور ولایت و اون قدرت الهی هیچ معادلاتی این وضعیت و این جمعیت و توجیه نمی کند. و یکی از جوانهای مسیحی طبق روزنامه حوزه که دیدم، افق حوزه، یک جوان مسیحی استرالیایی با مطالعه زیارت اربعین امسال مسلمان و شیعه شد و گفت اگر بخواهید اسلام زنده و حیات بخش رو ببینید کربلا برید. اللهم ارزقنا زیارت کربلا مادام عمرنا. برای شادی روح سید الشهدا و اصحاب و انصارش بازم صلوات محبت کنم. عنوان بحث امروز ما تداخل اسباب. بعد از که بحث از مفهوم شرط، آنگاه تعدد شرط و وحدت جزا به میان آمد، بحث تداخل اسباب در این زمینه مطرح شده است. صاحب نظران تداخل اسباب و مسببات را در ادامه بحث از تعدد شرط عنوان کرده اند. بحث مهمی است و دارای آثار عملی فقهی. نخست مفردات را توضیح بدیم. منظور از اسباب و مسببات چیست؟ عنایت کنید سبب و مسبب در شرع، علت و معلول در واقع هست، یعنی در تکوینیات بافت ایجاد و وجود را میگیم علت و معلول، در تشریعیات و اعتبارات میگیم سبب و مسبب، و سبب با شرط در اعتبارات چه فرق دارد؟ و احیانا برمیخورید در تعابیر محقق نائمی که میفرماید شرط موضوع هست. شما ممکنه اینجا به سؤالی روبرو بشوید که موضوع که با شرط فرق دارد، چرا این حرفو ایشان فرمود؟ به توضیحش دقت کنید. شرط دو قسم است، شرط صحت و شرط وجود. اگر شرط صحت بود سبب نیست، مثل شرط صحتی که در معاملات میبینیم. شرط صحت مثلا تعیین مبیع موضوع نیست، دخل در صحت معامله دارد. اما اگر شرط دخل در وجود داشت می شود سبب. بنابراین نسبت بین سبب و شرط رو به دست آوردید که مؤخص من وجه هست. و بعد از همین جا می فهمیم که شرطی که موضوع قرار میگیرد کدام شرطی است؟ اون شرطی نیست که دخل در صحت عمل داشته باشد، بلکه اون شرطی است که دخل در وجود مشروط دارد. از این رو محقق نائمی کجا می فرماید که شرط موضوع است؟ دقت کردید؟ در قضیه شرطیه، در قضیه شرطیه می فرماید که شرط موضوع هست. لذا اون سؤال ذهنی شما جواب داده شد. این جا اک زیدون فاکرمه، شرط می شود موضوع برای حکمی که اکرام باشد. تا اینجا که این مطلب رو فهمیدیم، این نکته رو هم اضافه کنید، این اصطلاحات روشن می شود. و آن این است که میگیم نسبت حکم به موضوع در فقه در حقیقت نسبت معلول به علت، یا نسبت علت به معلول است. این حرفو که شنیده بودید الان برامون روشن شد. در صورتی که موضوع سبب باشد، شرط باشد، در قضیه شرطیه باشد، نسبت موضوع به حکم می شود نسبت علت به معلول. پس از که این توضیحاتو در نظر گرفتید، ببینیم منظور از تداخل اسباب و مسببات چیست. باید عنایت بفرمایید که منظور از تداخل اسباب وحدت در کثرت است، یعنی عناوین متعدد متعدد در واقع به یک حقیقت واحده برگردن، یک مؤثر بشوند. اسباب متعدد چند تا سبب برگردن در عین کثرت، اسباب متعدد کثرت به وحدت برگردد، یعنی مؤثر واحد. این معنای تداخل اسباب هست. عنوان رو فهمیدیم، مفردات را هم توجه کردیم. الان ببینیم نقل اقوال و آراء در این رابطه از چه قرار است. جزاکم الله خیر، خیلی خوب به ذهنتون جا افتاده است مطلب. شما بحث رو میگیرید، محققید، فاضلید، ولی فاصله روزگار مشکل می آفریند. چند روز رفتید از درس و بحث کنار، ذهن حضرت عالی یه مقدار دور شد که گفتم شیخ انصاری که روز شنبه می اومد، پنج شنبه و جمعه که اشغول درس نبود، می گفت من آمی شدم، دو روز درس رو ترک کردم. اون مطلب رو الان اگه تکرار کنم خیلی وقت اون بگیرد. اجمالش، فرق بین قضیه سالب منتفی به انتفاع موضوع و فرق بین قضیه شرطی دارای مفهوم چی بود؟ یک نکته بود و اون این بود که گفتیم در قضیه که سالب منتفی به انتفاع موضوع هست، دقیقا خود موضوع، وجود موضوع شرطه. بعد به انتفاع شرط وجود منتفی میشه، سالب منتفی به انتفاع موضوع. و اون بحث به این تقارن اسمی دارد، مطلب دو وادیست. اما گفتیم اونجایی که قضیه شرطی مفهوم دارد موضوع ثبات دارد، موضوعه، ولی موضوع دارای دو حالت است. یک حالتش جزء قید شده برای موضوع و حکم معلق شده به این قیدی که از قیود موضوع هست. در صورت انتفاع این قیدی که مجی باشد چه می شود؟ خود موضوع ثابت است که زید باشد، یک قید منتفی می شود مجی، قید دیگر، حالت دیگر عدم مجی هست، زید هم هست، لذا زمینه برا مفهوم میاد. عیبی ندارد، ما شعر خدا تکرار میکنیم که گوش اگر گوش تو بو، درس اگر درس من است، هرچه البته به جایی، آنچه البته به جایی درست، تکرار است. به حضور شما شرطی که شرط برای وجود باشد در قضیه شرطیه، شرطی که برای شرط برای صحت عمل باشد، تعیین مبنی نسبت به صحت معامله. در مثالم گفتم شرطی که عبارت است از شرط وجود سببه و شرطی که عبارت است از شرط صحت سبب نیست از خصوصیات دقیق در صحت معامله است آراء صاحب نظران در مسئله. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانوار صفحه 175 می فرماید که در این مسئله سه قول وجود دارد. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه و همینطور محقق نائینی و سیدنا الاستاد همه با هم هماهنگ زبان با تعابیر مختلف در مسئله سه قول وجود دارد. قول اول عبارت است از قول مشهور که میگویند در مسئله تداخل اسباب و مسببات رأی بر عدم تداخل است، تداخلی در کار نیست، هر کجا تعدد بود نتیجهش هم تعدد است، اسباب متعدد تقتضی المسببات المتعدده. بر اساس ارتباط موضوع با حکم که این ارتباط شبه ارتباط تکوینی است، سبب واحد مسبب واحد، اثنین مسببین متعدد از مسببات متعدد، این یک امر طبیعی است و مطابق اصل است. منظور از این اصل هم اون اصلی است که در اصطلاح قبل از تطور اصول است. منظور از اصل قبل از تطور اصول چه بود آقای آمادی؟ احسنتم، شما آقای حسینی هستی. بسیار خوب. منظور از اصل قبل از تطور اصول که در اصطلاح مشهور آمده است اقتضای جریان طبیعی عمل، و منظور از ظاهر چه بود؟ ظاهر حال یا قرینه حالیه، اون اصل و ظاهری که در شرح لمعه می خواندید معناش اینه، مطابق اصل جریان طبیعی این است که یک سبب یک مسبب مستقل می طلبد، چند سبب در یک مسبب خلاف اصل است که با هم تراکم بکنن. این قول اول. قول دوم که از سوی عده از صاحب نظران آمده است که بهش میگیم جماعت. این اصطلاح برای شما شرح بدم، اکثر جماعت اکثر مشهور. اگر قسمتی از صاحب نظران در حد اقل جمع رسید بهش میگیم جماعت من الفقها، اگر از حد اقل جمع بیشتر شد در حد قابل توجه شد ولی اشتهار و معروفیت نداشت، اینو بهش میگیم اکثر. و اگر همین اکثر معروف شد میشود مشهور، لذا فرق بین جماعت و اکثر و مشهور برا ما معلوم بشود. جماعتی گفتند قول دوم عبارت است از قولی که جماعتی گفتند که اصل در بحث تداخل اسباب و مسببات عبارت است از تداخل به عکس ذاک استعملو و فنتبه. رأی اول چه بود؟ عدم تداخل بود. آقای مجتهد زده از رأی دوم تداخل است. این رأی رو شیخ انصاری و محقق خراسانی و اعاظم دیگر می فرمایند که محقق خونساری فرموده است کتاب مشارق الشموس جلد 1 صفحه 61 مثالش رو هم در وضوع آورده. گویا شرح دلیل از مثال به دست میاد، به این معنا که اگر چنانچه در فقه ببینیم اسباب متعددی آمده باشد و مسبب واحدی داشته باشد این درست است، ولی درست بودنش بستگی به این توجیه دارد که بگیم تداخله. چون که در باب وضو نوم و بول و ریح النواقض وضو که اسباب متعدد هستند یک وضو کفایت میکند، بنابراین عدل و دلیل على امکان و على صحت الامر وقوعه واقع این است. قول سوم منصوب است به فقیه حلی، نه منصوب که مربوط می شود به مفقیه حلی. قدس الله نفسه الزکیه کتاب سرائر جلد 1 صفحه 258 می فرماید که در مسئله تداخل اسباب و مسببات تفصیل وجود دارد و آن عبارت است از تفصیل بین اسباب متحد الجنس و اسباب مختلف الجنس. اگر اسباب متحد الجنس بود هرچند متعدد باشد تداخل میکند، همه جمع میشوند در قالب یک مؤثر، مؤثر واحدی در میان. کثرت که گفتم تداخل کثرت در وحدت. مثلا اگر کسی روزش رو عمدن افطار کند فقط به وسیله شرب ماء، چند نوبت شرب ماء بکند، اسباب متعدد است اما متحد الجنس. این اسباب تداخل می کند، برمی گردن 4 نوبت شرب ما به یک حقیقت واحدی، یک مؤثری که عبارت است از مفطر. و اما اگر مختلف الجنس بود تداخلی در کار نیست، باید مسبب هم تکرار بشود. بر همین مثال اگر مثلا کسی روزش رو افطار کند به آب، بعد به جماع بعد به اکل و این اسباب متعددی که شرب و اکل و جماع و غیره باشد مختلف الجنس هست، هر کدام سبب مستقل و مسبب مستقلی را ایجاد میکند. این تفصیلی است که گفته شده است از سوی فقیه حلی قدس الله نفسه و زکیه. بعد از که آراء را گفتیم، عنوان بفرمایید اقسام اسباب و اقسام اسباب و مسببات. تحقیق این است که از مجموع آراء و نظرات صاحب نظران در کتب اصولی و احیانا فقهی اقسامی برای اسباب و مسببات استفاده می شود که به این شرح است، هرچند حقیر ندیدم که در هیچ نوشته و تقریری اقسام عنوان شده باشد. اقسام قطعا هست پراکنده. کار ما ضعفا این است که اقوال فقها را دستبندی و ساده سازی کنیم. پس عنوان چه شد؟ اقسام اسباب و مسببات. نخست میبینیم این تداخل به دو قسم اصلی منقسم میشود که عبارت است از یک تداخل در اسباب، دو تداخل در مسببات، که منظور واضح است. تداخل در اسباب کل اسباب متعدد برگردد به سبب واحد، و منظور از تداخل در مسببات همه مسببات متعدد برگردد به یک مورد و یک مصداق واحد. اما اسباب به اعتبار متعلق به دو قسم است، اسباب به اعتبار ورود و تحقق به دو قسم است، یک اسباب تدریجی الوقوع یا ورود و اسباب دفعی الورود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در همون منبع بالا می فرماید که اگر اسباب تدریجی الورود بود، فرض ما این است که مسبب واحد است، در این فرض اون سبب اول مؤثر است و اسبابی که بعد از آن وارد می شوند نقشی ندارند. چرا؟ چون قابلیت برا محل وجود ندارد. این اشکال که اون سبب اسباب دیگر سرنوشتشان چه می شود، لغو در میاد یا فائده دارد، بحث جدایی است. اجمالا میگیم اون اسباب مؤیداتی برای سبب اول خواهد بود. و اما می فرماید که اگر اسباب دفعی الورود بود، توار تعارض دفعی داشت، همه با هم یک مرتبه وارد شدند. در این صورت که دفعی الورود بود، این قسمت باز هم به دو قسم منقسم می شود. یا میگیم این اسبابی که توارد دفعی دارن هر کدام مستقلن یا مشترکن. اگر مشترک بودند که فقط عناوینی می شوند، اشارت هایی به مؤثر واحد، ولی احتیاج به دلیل دارند. اشتراک خلاف اصل، باید به وسیله دلیل ثابت بشود. اما اگر گفتیم هر کدام مستقل است، با فرض این که مسبب واحد، اینجا التزام به استقلال اسباب با فرض مسبب واحد مستلزمه؟ درسته. احسن احسن، جزاک الله آقای محمدی. مستلزم خلف می شود و محال. اسبابی را که فرض کردید مستقلن، یعنی هر کدام سبب مستقل مسبب مستقل دارد، ولی واقع می بینیم که یک مسبب خلاف واقع است. خلف یعنی خلاف واقع، محال است، از محالات عقلیه است، عقلیه فلسفیه، نه عقلیه کلامیه، که این مصطلحات براتون گفته شده دیگه، یادتون. برابر این، اگر اسباب متعدد بود و اشتراک هم به وسیله دلیل ثابت نبود، استقلال هم موجب محال بودن می شد، چه کنیم؟ میگیم در این صورت چاره ای نداریم که تداخل اسباب را اعلام بکنیم، فراراً عن الاستحاله. یک راه بیشتر ندارد و آن این است که میگیم فرض محال، تصویر محال، بیانی که منتهی به محال بشود از سوی شرع ناممکن است. اینجا این تعددی که آمده است تعدد سوری است، تعدد واقعی نیست. همه این اسباب متعدد برمیگردند به حقیقت واحده، یک مؤثر است و تمام. این خلاصه این قصه، این بیان شیخ انصاری بود درباره تدریجی بودن و دفعی بودن. پس از این که تدریجی و دفعی را گفتیم، قسم دیگری هم درباره اسباب وجود دارد که از کلمات صاحب نظران استفاده می شود. مرحوم فخر المحققین کتاب ایضاح الفوائد، شرح کتاب مرحوم پدرش قواعد الاحکام جلد 1 صفحه 145 و همینطور مرحوم نراقی کتاب عوائد الایام صفحه 294 می فرماید که اسباب دفعی هم که باشد به دو قسم است. قسم اول عبارت است از اقسامی که معرفات است، قسم دوم عبارت است از اقسامی که مؤثرات است. منظور از معرفات یعنی ترجمه که شده است در متون، معرفات به کواشف ترجمه شده و مؤثرات به علل ترجمه شده. اما توضیحی که ما می‌خواهیم بدیم می‌فرمایند که اینو فقط توضیح بدیم، شرحش برای فردا. منظور از معرفات عناوینی است که به سمت و سوی موضوع اشارتهایی داشته باشد، به عبارت دیگر تعابیر مشیر به موضوع. و اما مؤثرات اصل موضوع و خود موضوع هست، عنوان مشیر ندارد. بنابراین می فرماید که اگر معرفات بود تعددش اشکالی ندارد، تعدد اسباب است، عدم این تعدد ضرری ندارد، همه معرفات جمع می شوند به حقیقت واحد، تداخل ممکنه. اگر معرفات بود تداخل ممکنه، و اگر مؤثرات بود طبیعتا تداخل ممکن نیست که جمع بین علل متعدد نسبت به معلول واحد از محالات. و اما عناوین متعدد که تعبیر کنن از اصل موضوع، مثلا فرض بفرمایید شما عنوان افطار، عنوان افطار که عبارت است به عبارت مثال دیگر، مثلا موضوع قصر صلات سفره، خود موضوع، عناوین مشی، حرکت، بیرون رفتن، خفاء جدار، خفاء اذان، حرکت چند کیلومتر و مسافرت از بلد الى بلد آخر، تمامی این عناوینی که گفتیم اشارت هاست به سمت و سوی یک حقیقت واحده که عبارت است از سفر. سفر حقیقت واحد است، این عناوین معرفات است. اگر اسباب معرفات بود تداخل ممکنه. چرا ممکنه؟ یعنی در حقیقت عبارات و ناشتا و حسنوک واحد و کلون الازاک الجمال یشیر، در حقیقت تداخل اسباب سوری است. و اما اگر مؤثرات باشد نخیر، اسباب می شود علل، تعدد علل نسبت به معلول واحد کار ناممکنیست. این مطلب و این توجیه از متانت فوق العاده برخوردار است. ردودی در این رابطه آمده است که تعرض بکنیم، ولی ردود در نهایت به جایی نمی رسد. انشاءالله ادامه بحث فردا. سلامتی آقای امام زمان، سلامت خط کنید.